بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دوم أطلب که بسیار مهمه، در قرآن مجید درباره هر کار خیری آمده، یکی امر پروردگار به انجام کار خیر، که حتما می دانید اوامر پروردگار دو بخشه، بخشی از اوامر حضرت حق امر به مستحب که مردم طواف مستحب، نمازهای مستحب به دستور داده شده در روزهای مستحب رو انجام بدن، چون واجب نشده کسی که انجام بده خب معلومه که روی دل به عبادت خدا داره و انجام مستحب پاداش ویژه‌ای داره. یکی نیم ساعت به اذان صبح بیدار میشه و 11 رکعت نماز میخونه، 2 تا 5 رکعت مثل نماز صبح و 1 رکعت قرآن مجید برای این عمل مستحب پاداش ویژه‌ای رو اعلام کرده به این صورت: اما تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون. احدی در این عالم نمیدونه اون چه که باعث دلخوشی خواننده این نمازه من براش مقرر کردم. هیچ کی نمیدونه. یه مستحب با عظمتیه، پاداشش هم که خدا میفرماید کسی نمیدونه، یعنی به کسی خبر نداد. آیا اگر کسی در کل دوره عمرش یه بارم این 11 رکعت رو نخون، این در قیامت جریمه داره یا کم داره یا مورد سرزنش قرار میگیره که چرا نخوندی؟ نه، نه او رو سرزنش میکنن، نه او رو بازجویی میکنن که چرا این مستحب و انجام ندادی و نه از بهشتش کم میذارن. اون مقداری که از بهشت مستحقه طبق وعده هایی که خدا در قرآن داده و وعده خدا تخلف نمی کنه، بهش عنایت میکنه. خب دستور به مستحب اگه آدم انجام بده خوبه، اگه انجام نده بنده بدی نیست، انجام نداد. ولی بعضی از دستورات پروردگار به کار خیر دستور واجبه که اگر انسان اون خیر رو انجام نده هم سرزنشش میکنن قیامت، چرا انجام ندادی؟ و هم جریمه داره. یکی از خیرایی که در آیات قرآن و روایات و امر داره خدا به اون خیر، نماز واجبه که ما در نظام اذان هم میبینیم، چون اذان و جبرئیل برای پیغمبر او بود، اذان طرح پیغمبر نیست. مدینه یه مش مسیحی زندگی میکردن سالیان طولانی، اینا کلیسا داشتن، برای روزای یک شنبه که مسیحی های مدینه رو جمع بکنن ناقوس می زدن و همه جمع می شدن. مسلمان هم دلشون می خواست مثلا برای جمع شدن برای نماز صبح، ظهر، مغرب و عشا شیپوری زده بشه، طبلی زده بشه، سرصدایی در بیاد که جبرئیل اذان رو آورد. خب شما تو اذان یه جمله شو دائم میشنوید، از تو مسجدا، تو اذانا، تو رادیو تلویزیون، حی علی خیر العمل. خب این عمل خیریه، ولی بهترین خیر. اگر در قرآن مجید می فرماید وفعل الخیر، این خیر اگه نمازه خب واجب انجامش، اگر زکات که کار خیر بسیار عالیه پرداختش واجبه، اگر خمس طبق آیات سوره انفال یه خیر واجبیه. این یه مسئله در قرآن که پروردگار عالم امر به خیر کرده و یه بخش از خیرایی که خداوند امر کرده واجبه، به سود ما هم هست، خیلی هم به سود ماست. خیلی از مردم از فلسفه احکام الهی خبر ندارن. البته الان در روزگار ما فلسفه خیلی مسائل روشن شده. من نمیخوام به حرف غربیا رو منبر تکیه کنم یا یه مسئله رو از اسلام با کمک حرف غربیا به شما بقبولونم، ولی شما ملاحظه میکنید قرآن مجید میگه اگر گاو، گوسفند، شتر، بز از بالای بلندی بیفته و بمیره، خوردن گوشتش حرامه. اگر این چارپایان حلال گوشت رو خفه کنن، خوردن گوشتشون حرامه. اگر بزنن تو سرشون و بمیرن، خوردن گوشتشون حرام. اگر یه سگی اینا رو گاز بگیره یا یه گرگی بمیرن، خوردن گوشتشون حرام. اما اگر هم اینا رو یه نفر مسلمان با کارد تیز چهار رگشونو ببره، خوردن گوشتش حلاله. از نظر فیزیکی همه مردن، اونی که گرگ گازش گرفته یه جای بدنشو پاره کرده خون رفته مرده، اونی که با چوب زدن کشتنش، اونی که بالای بلندی افتاده و اونی که یه قصاب رو به قبله ذبحش کرده، بدنهای مرده اینا یکیه. اما اگه دیروز معلوم نبود ولی امروز معلومه، بهداشتی های دنیا، یعنی اونایی که درس خوندن و دکترای بهداشت دارن، میگن بهترین گوشت که هیچ ضرری نداره و بلکه منفعت داره گوشتای ذبح مسلمان هست از نظر بهداشت. من اروپا خیلی کشوراشو بودم، خود مسیحی ها تو کشورای روس و آزاد شده شوروی، کمونیستا، لائیکا، چند ساله که روی به گوشت حلال آوردن، فروشگاه خیلی زیاده به عنوان گوشت حلال. مطابق مذهب اونا ذبح نشده، مطابق مذهب اسلام و قرآن ذبح شده. میگن این سالمترین گوشته، چون وقتی چهار رگ گوسفند رو میبرن، این دست و پایی که گوسفند میزنه و نفسهای شدیدی که میکشه، تمام خون او رو بیرون میاره، نمیمونه، بگنده، عفونت کنه، ولو کم. و بعدم اسلام میگه اگه گوش یه مقدار آلوده به خون بود بشوریدش. حلال تنها مطرح براتون نباشه، کلو. این خیلی جالبه، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، نه حلال تنها، حلالی که پاکیزه باشه، حلالی که درست باشه. خب پروردگار عالم به هر کار خیری که امر کرده به نفع ماست، نماز به نفع ماست. من اگر نمازخون واقعی باشم، آخه بعضی ها نمازخون واقعی نیستن، اگر نمازخون واقعی باشم، این نماز من اجازه ورود حرامی رو در زندگی من نمیده. بازم عرض میکنم اگه نمازخون واقعی باشم، خب من میخوام فرش بخرم تو اتاقام بندازم، گاهی تو این اتاق تو اون اتاق نماز میخوام بخونم، اگه فرش من از مال حرام، مال دزدی، مال غصبی، مال رشوه، مال اختلاس تأمین شده باشه، من چه نماز بخونم چه نخونم مساویه، چون نمازم باطله، قیامتم جزء بی نمازا به حسابم میاد، چون نماز وارد پروندم نشده. خب یه نمازخون واقعی ببینید وجودش برای مردم یه مملکت، برای تاجرا، برای کاسبا ضرر نداره. خواد نماز واقعی بخون، این هیچ وقت از دیوار مردم بالا نمیره بدوزه، هیچ وقت رشوه تو اداره نمیگیره، تو دادگستری رشوه نمیگیره، رشوهی که قرآن اسمشو گذاشته سخت، سین و ه و ته دو نقطه، سخت. اکالون لسخت، سخت یعنی چی؟ اگه خیلی بخوایم تو عمق این لغت بریم، یعنی رشوه گرفته شده لقمه ایست که از گوشت سگ نجس داره. خب چجوری با این لقمه آدم نماز بخونه؟ من میشه با این لقمه، با پول رشوه لباس بپوشه برای نماز، فرش بخره، خونه بخره، مغازه بخره، یا دزدی یا تقلب در جنس یا کلاهبرداری. خب یه نمازگزار اصلا ضرر برای اهل شهر نداره، یعنی یه آدمیه که همه از دست او در امانن، همه. خیلی هم روی این مسئله دقت دارن یه عده، نمیتونم بگم الان آدم های با دقت مثل قدیمی ها نیستن، نه هستن، یقینا هستن. دقت، یه بار یه کسی که من اصلا حاضر در این جریان بودم، اومد خدمت یکی از مراجع بزرگ گذشته، من جوون بودم، هیچ کدوم از اینایی که الان هستن هنون مرجع نبودن. یکی اومد پیش اون مرجع بسیار بزرگ که مرحوم امام یه مقدار که جوانتر بودن به ایشون التماس دعا میگفتن. گفت آقا من میخوام برم مشهد، میخوام برم کربلا، میخوام برم مکه. خب این حرم پیغمبر و حرم خدا رو کی ساخت؟ آل سعود، یه مش دوز، عرق خور، شراب خور. البته پول خودشون که نساختن، پول نفت ساختن، ولی بالاخره نفت دست ایناست. یا مشهد، به بخش عمدهش رو صفویه ساختن و قاجاریه ساختن و شاهان بعد قاجاریه. یا کربلا، ما میخوایم نماز واجبمونو تو این حرمایی که شاهان ستمگر ساختن، مثلا حرم نجف و نادرشاه ساخته، یا آدم قاتل که چندین هزار نفر رو بیگناه در هند و در ایران کشت، یا ناصرالدین شاه که 49 سال این مملکت رو دزدی کرد، از اون شرابخورای حرفه‌ای هم بود. من عکسشو دارم، تو عکسای قدیمی مجلس هست، یکی اون عکسو آورد و چاپ کرد، من دارم. در حال مستی، منگ مست، نماز میخوایم بخونیم، نماز خدا رو تو این حرما. ایشون که خیلی آدم با احتیاطی بود، با دلائلی که از قرآن و روایات داشت، که حالا یه دلیلش اینه که در نبود پیغمبر و ائمه مالک معادن طبق آیه قرآن امام عصره، ایشون مالک، حالا خودش نیست، نایباش باید مسئله معادن رو در درآوردن و هزینه کردن طرح عادلانه بدن که تمام مردم کشور بهره مند باشن از معادن. خب مالک اصلی ایشون، پولای ایشون و نادرشاه یا ناصر قاجار یا مظفر قاجار یا شاه که شما بیرونش کردین، اونا برداشتن این حرم رو ساختن. پول مالی کس دیگه بوده، ولی او رضایت داره شما تو ملکش نمازای واجبتون رو بخون. یعنی اینقدر قدیمی ها دقیق بودن، نرفته راجع به فرش و خونه و لباس خودش بپرسه، اونا رو که دقت کرده، پاک بوده، درست بوده. میگه اونجاها نکنه نمازامون باطل باشه. دقت، احتیاط، با اندیشه خیر رو انجام دادن که اقلن خیر به مهر قبولی پروردگار مهربان عالم برسه. آدم یه عمری حمالی مفت و باربری مفت نکنه، یه روز قیامت با آدم بگن نماز یکی از بهترین خیرها بوده، ولی 70 سال نمازهای تو باطل. این یه بخش آیات قرآنی که خداوند مهربان امر به خیر داره. یه بخش زیبایی هم در مسئله خیر در قرآن مطرحه. چقدر عالیه، چقدر، انقدر من آرزو دارم، آرزو داشتم که این بخش از قرآن رو این 72 میلیون جمعیت ایران میدونستم، آگاه بودن، عالم بهش بودن. و اون اینه که پروردگار میفرماید بندگان مؤمن من، چون آیاتی که خداوند میخواد کار خیر رو مطرح کنه، شروع آیات به یا ایها الذین آمنو، یعنی روی حرفش با شما رفیقاش، با کفار که پروردگار حرف نمیزنه، اونا که قهرن با خدا، نمیخوان خدا رو، یا بدبختا قبول ندارن. خدا روی حرفش با اونا نی، روی حرفش با یه مش مرد و زن با ادب، با وقار، با ایمان، بزرگوار، در همون جایی که میخواد امر به خیر بکنه. در آخرین آیات سوره حج، یا ایها الذین آمنو، ای بندگان مؤمن من، یعنی بندگانی که منو قبول دارین، دوستم دارین، خالقتونم، رازقتونم، کلید دنیا و آخرتون تو دست منه، بهشت و جهنم دست منه، حیات و مرگتون دست منه، روزیتون، بزرگ شدنتون دست منه، این که زن و بچه خوبی نصیبتون بشه دست منه، مال حلالی نصیبتون بشه دست منه. خب به این خاطر منو دوست داریم، چون همه کارتونم و همه کاره بسیار خوبی هم هست، محبت دارم بهتون، لطف دارم، احسان دارم، دوستتون دارم. با شما میگم یا ایها الذین آمنو ارکب، این معنیش خیلی ساده است. ارکهو در این آیه شریفه که امره، معنیش نی تا فرمان منو شنیدین بلنشین رکوع کنین. اینجا رکوع تنهایی مطرح نیست. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، بخش بعدش وسجدو، رکوع کنید، سجده کنید. بزرگان اهل فهم قرآن میگن امر به رکوع و سجده، چون امر دست جمعیه، رکوع کنید و سجود کنید، نگفته ارکع، بلند شو یه نفر رکوع، بلند شو یه نفر سجده کن. میگه همه تون، شما بندگان خوبم که دوستتون دارم و به این خاطرم با شما حرف میزنم، یا ایها الذین آمن، با شما ارکعوا وسجدوا، یعنی نماز جماعت بخون. از کجا در میاریم که خدا داره تو این آیه میگه نماز جماعت بخون؟ از این که 600 سال قبل از آمدن قرآن، 600 سال یعنی 6 قرن قبل از نزول قرآن پروردگار به مریم، این دختر جوان پاک دامن با کرامت بزرگوار، قابل توجه دختر خانمای جوانی که پا منبرن، به این دختر میگه، میگه که یا مریم اغنوتی لربک ورکعی مع الراکعین. یعنی خانومان برن مسجد، دخترای جوونم برن مسجد، ورکعی مریم رکوع کن، اما نه تک نفره، مع الراکعین، یعنی برو در نماز جماعت زمان خودت شرکت کن، برو مسجد، مسجد و خلوت نذارین، تنها نذارین. از امام صادق من یه روایت دیدم، در جا یادداشت کردم، یعنی 20 سال که این روایت تو یادداشت‌های من هست، جلوی دستم هست. یه کسی خیلی روایت پرقیمتیه، به وجود مبارک حضرت صادق گفت مل قفله، این که قرآن میگه قفلت، روایات میگه قفلت، نهج البلاغه میگه قفلت، یبن رسول الله معنی قفلت چی؟ چقدر زیبا معنی کرده امام صادق، فرمودن دو چیز قفلت، ترک و کل مسجد، وقتی به کل مسجد و کنار بذاری تو اهل قفلت. چرا؟ چون آدم وقتی میره مسجد بالاخره پیش نماز یا آدم متدین یه واعظ حلال و حرام خدا رو میگه، مسائل اخلاقی رو میگه، راه بهشت رو نشون میده، راه جهنم رو نشون میده، آدم هم گوش میده، میشه جزء بیداران، بیدار که این حلال این حرامه، خب حرامو مرتکب نمیشه، بیدار که راه بهشت اینه، راه دوزخ اینه، نمیره تو راه دوزخ. قفلت یعنی ترک کردن مسجد، یک. دو، و طاعت و کل مفسد، قفلت یعنی هر فاسد عوضی بیدینی هر چی ازت بخواد عمل بکن، این قفلت. قفلت معنیش میگه گوشه خونه نشستی مادر تو یادت رفته، یه یادت میاد، این قفلت نی. یا خانوادت گفته داری میای، یه دو سه جور میوه بگی بیار، یه دو سه کیلو از هر کدوم بیار، میای در خونه یه دفعه یادت میاد که میوه نگرفتی، این آدم رو جز غافلین قرار نمیده. این که آدم اصلا مسجد رو ترک بکنه، این غفلته. از اهل گناه پیروی بکنه، این غفلت، این امر خداست، گرچه امر مستحبه که در نماز جماعت شرکت کنید. چه بهره‌ای داره آدم بره مسجد؟ یه بهره‌ش اینه که آدم خورده خورده عالم به دین میشه، یه بهره‌ش هم اینه که تمام بزرگان این روایت رو قبول دارن، حتی آیت الله العظمای بروجردی وقتی که بروجرد اومد قم رساله نوشت، و در یه بخش رساله مسئله نماز جماعت رو مطرح کرد که اگه پیرمردا رساله ایشون رو تو خونه دارن همین امشب بیارن ببینن، که مراجع بعدی هم رساله هاشون همون طرح رساله آیت الله العظمای بروجردی بود نوشتم. اینایی که میرن مسجد نماز جماعت که شروع میشه، تعداد شرکت کنندگان در نماز جماعت با پیش نماز از 10 نفر که بگذره فقط بشه 11، به 12 هم نرسه. اگر دریاها مرکب بشه، جن و انس نویسنده بخوان ثواب این نماز جماعت رو بنویسن، مرکبا که دریاها تموم میشه، عمر جن و انس هم تموم میشه و ثواب این نماز جماعت نوشته نمیشه. این حرف پروردگار. یا ایها الذین آمنوا، ای دوستان من، مردم مؤمن، ارکعوا وسجدوا، رکوع کنید، سجده کنید، یعنی در نماز جماعت شرکت کنید. حالا منفعت مسجد فقط نماز جماعت میکنه. چقدر مردم یک دست مساجد تا حالا چقدر کار خیر کرد؟ مردم مساجد یعنی نماز جماعت ها چقدر تا حالا کار خیر کرد؟ من شاید خودم نزدیک 30 مسجد در مونگا، 10 خونه، دارالایتام، کتاب خونه، حسینیه ساختم که آمارش هم هست پیش خودمه، جاینی که پخش نکردیم، همه دل همین مسجد ها بیرون کشیدش. مسجد این سود و برای امت و مسلمان ها داره، مسجد دین خدا رو تالا نگردش. آدم تعجب نمی کنه اگر پیغمبر می فرماید از 4 طرف مسجد، از طرف شمالش، جنوبش، غربش، شرقش، از هر طرف 40 خونه وظیفه دارن که به این مسجد برسن و شرکت کنن. اگر نکنن فردای قیامت یکی از شاکیان مسجد، که به خدا میگه اینا همسایه من بودن و منو غریب گذاشت، نایمدم، منو آباد نکردم. نه آباد ساختمون، آباد از هدایت و دین. خب این دوتا دستور در آیه میشه نماز جماعت. اونی که شنیدید میشه ثواب نماز جماعت. آثاری که شنیدید از افق مسجد طلوع کرده، از کجا در اومده؟ حوزه‌های علمیه ما مدیون مساجدن، چون همین مسجدی ها رفتن مرسه فیضیه ساختن، دارالشفا ساختن، مدرسه امام باقر ساختن، اینا رو که ارمنی و ایران و یهودی ها و توده ای ها و لایک ها نیومدن قوم بسازن، هم کار همین مسجدی هست و کار اینا تو این هزار ساله که حوزه ها رو برپا کردن در نجف، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز که حالا قوی ترینش دو تا حوزه است، نجف، قم، چقدر این حوزه ها سود داشت. هزار سال نویسنده تربیت کردم، مفسر قرآن تربیت کردم، گویندگانی منبریای مثل ماها رو همین حوزه ها تربیت کردن، ما که فن منبر و بیان قرآن و حدیث ها تو خونه پدر مادرمون نیوردی، کار همین حوزه هاست. و همینا چقدر در داخل مملکت مؤثر بوده و چقدر در این 30-40 ساله مخصوصا الان که اوجشه در خارج مؤثر بود. شما میدونید قم و نجف تا حالا در اروپا و امریکا چقدر مسیحی و یهودی رو و لائیک و شیعه کرده. خب اینا کار همین مسجدی هاست. مسجد بهترین خانه خیره، خانه با عظمتیه. مسجد برای دین افق طلوع خیرات به دست مسجدی هاست. قدر خودتونو بدونی، توفیق عظیمی خدا به شما داده، بسیار عظیم. مسجد بیت الله، رفت آمد کنندگان در مسجد عبدالله هن. عبدالله ها راهشون به سوی جنت الله و از جنت الله به سوی رضایت الله. این خط سیر مسجد. در همین آیه شریفه می فرماید، امر می کن وفعل الخیر، انجام کار خیر بر شما واجب. گاهی هم مستحب واجب میشه، گاهی هم واجب تبدیل به واجب عینی میشه، یعنی از حالت کفایی بودن در میاد. کار خیر انجام بدیم. خب مسجد ساختن یه کار خیر، آدم اگه وضعش خوبه بره 10 طلبه رو انتخاب بکنه که نمره‌های بالا دارن، بگه آقا نگران نباش، دغدغه نداشته باش، من شما 10 نفر هر چی دین دارین ادا میکن، خونه براتون میخرم، بیشینین فقط درس بخونین، دعتاتون بشین 20 سال دیگه آیت الله بروجرد، بشین شیخ انصار، بشین علامه هلی. ما پول بیکار در این مملکت خیلی داریم که تو بانگا میمونه، صاحباش میمیرن، پول هر زم خیلی داریم که میلیون میلیون خرج گناه و سفرهای خارجی غیر ضروری میشه و فردا این پولا باعث حسرت ابد صاحبانش که از این پشیمانی در نمیاد. در نمیاد. سفره انجام کار خیر پهن از جانب پروردگار مهربان آدم. حیفه که آدم بمیره و پروندش به قول آیات اول سوره اعراف وزن نداشته باشه، پوک باشه. پوک. و اما من ثقلت موازینه، آنان که پروندهشون ثقل داره یعنی پر از ارزش هاست، فاولئک هم المفلحون، اینا در قیامت برای رفتن بهشت به مانع بر نمی خورن که اون مانع جلوشون باشه نتونن برن. و اما من خفت موازینو، اونایی که پروندهشون پوک، ارزش توش نیست، پوک، فاولائک الذین، خیلی آیه سنگین، خسرو انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اینا تمام سرمایه های وجودیشون در قیامت برباده به خاطر اینکه به آیات من ظلم کردن، یعنی گوش به حرف من ندادن. وفعل الخیر. اما بخش دیگری در قرآن هست که گفتم من آرزو دارم، داشتم، آینده هم اگه زنده بمونم این آرزو رو دارم که کل مردم مملکت از این حقیقت قرآنی آگاه بشن. رسوندنش هم کار من نیست، کار رادیو تلویزیونه که روی این مسئله کار بکن، تشویق بکن. واستبق الخیرات، در انجام تمام کارهای خیر با هم مسابقه بدین و از همدیگه پیش قدم بشین، یعنی بدوین، عجله کنین، هزینه کنین، مسابقه خیر رو ببرین. واستبقوا الخیرات، اینم در قرآن کریمه، در قرآن مجیده. این آیه رو که خوندم، مسابقه بدین، بدوین، پیش بیفتین، یاد این جریان افتادم. کربلای کتاب کامل 100%، هیچی کم نده، یک کتاب جامع الهیه که پره، کم نداره. امام کنار خیمه نشسته بودن، 50 نفر کشته شده بودن اول طلوع آفتاب تو جنگ عمومی، 22 نفر بیشتر نمونده بودن. این 22 تا 7-8 شهید شده بودن، تعداد کمی مونده بودن. یک داشت به بعد از ظهر میکشید کار، اون نماز ظهر رو هم با 18 نفر خوندن، بعد نمازم تعدادی اینا تو جنگ تن به تن شهید شدن. امام اومده رو خاک نشسته، امام دیگه، امام یعنی اوج فروتنی و تواضع، براش مهم نیست رو خاک نشستن. دیدش که یه بچه 10 ساله از یه خیمه اومد بیرون، شمشیر به کمرش نمیخورده، آخه دست شمشیر رو به کمربند کمر میبستن، نمیخورد بهش، دسته شمشیر رو به گردنش بستن، کی بخواد بره جنگ از بغل گردنش شمشیر رو بکش. داره میدوه، وسته بگو مسابقه بدین، بالاترین کار خیر جهاد، دفاع از پسر امیرالمؤمنینه، دفاع از صدیقه کبراست، دفاع از قرآن. این بچه وقتی دوید، امام حسین به قمر بنی هاشم فرمود برادر برو این بچه رو برگرد. قمر بنی هاشم اومد، خودت یه بچه 10 سال است، یه بغلش کرد با همون شمشیر اووردش جلوی ابی عبدالله. امام فرمود عزیز دلم کجا میری؟ خیر رو فهمیده بود این بچه، مهم اینه که فهمیده بود که خیر الان چیه و باید تو این خیر با کل مردم عالم مسابقه بده و ببره مسابقه. کجا میری؟ آقا من یه دونه جون دارم، دارم میرم فدات کنم. پسری کی هستی؟ اسم باباشو بود. امام اشکش ریخت، باباش صبح شهید شده. فرمودن عزیز دلم داغ بابات برای مادرت و خونوادت بسته، برگرد برو تو خیلی. گو من نمیتونم برگردم. چرا؟ گو برای این که این شمشیر رو مادرم بگردم. و به من گفته عزیز دلم حسین غریبه، حسین الان داره بیار میشه، دیگه الان کسی نی بهش کمک. پسرم داری میری بر نگردی ها. گوه آقا من نمیتونم به خیمه برگردم. کربلا خواسته خدا به کسی که به بلوغ نرسیده جهاد و واجب نکرده. امام باید اصرار میکرد نمیشه بری جنگ. کربلا پرونده خاصی بیشه خدا ده، فرمود میخوای بری برو. رفت. دشمن هم اینجوری داره نگاه میکنه، چه مسئله شگفتی، اینا چه عشقی به حسین دارن، این بچه 10 ساله برای چی داره میده. اومد خودشو معرفی کرد، نگو بابام کیه، قبیلم کیه. به دشمن گفت امیری حسینو، آقای من ابی عبدالله، و نعم الامیر، من چه امیر خوبی دارم. جن کرد، بالاخره 3-4 تا رو کشت، ریختن سرش. مادرش اومده بود بیرون خیمه تماشا میکرد، لذت میبرد، سر بچه رو برید پرد کردن طرف خیمه. مادر اومد سر بریده رو برداشت بوستید و سر رو پرد کرد به طرف لشکر. گو من چیزی رو که به خدا دادم پس نمیگیرم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا.